ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی در رابطه با انتخابات آینده پیشرفت های چشمگیر اعلان خواهد شد. ایره هم مشنوین که در جریان هفته گذشته حاصلات هزارا هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده از طرف زورمندا. در خبرهای جهان مشنوین که امریکا سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست 30 ساخته و گفته اونا به جنگجویای ای گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس اونا با مقامات ایرانی میانجیگری کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. استرالیا ریچارد بکس یک دیپلمات تجربه کارش را به حیث سفیر جدید آن کشور به افغانستان معرفی کرده است و ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست 30 ساخت. تفصیل اخبار. کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. در این تحقیقات که دیروز نشر شد با وضع امنیتی در افغانستان نظر انداخته شده و همچنان در مورد چگونگی همکاری اقتصادی و نظامی بین کشورهای قلب آسیا توضیحات داده شده است. در تحقیقات آمده است که مبارزه بر علیه تروریسم باید جدی‌تر شود و به امنیت افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حکمت خلیل کرزی در اجلاس دیروز که در مورد این تحقیقات در کابل برگزار شده بود گفت. او میگوید موضوعات تحقیقات که امروز در اینجا اعلان شد برای منطقه ما بسیار مهم است. برای توزیع صلح، ثبات و دست یافتن به همکاری اقتصادی در این رابطه تحقیقات بی‌طرفانه می تواند چالش هایی را که ما با آن روبرو هستیم واضح سازد و در جستجوی راه های برخورد با این چالش ها از طریق ایجاد پالیسی های مختلف کمک کند. جامعه قلب آسیا و پروسه استانبول به شمول افغانستان، ترکیه، پاکستان و امارات متحده عرب 14 عضو دارد که می خواهد در توسعه همکاری اقتصادی کمک کنند. استرالیا ریچارد فکس یک دیپلمات تجربه کارش را به حیث سفیر جدید آن کشور به افغانستان معرفی کرده است. آقای ریچارد قبلا به حیث معاون سفیر استرالیا در بغداد وظیفه داشت و پیش از آن در پاپیو نیوگینی نیز کار کرده است. وزیر خارجه استرالیا امروز از میتو اندرسن سفیر فعلی آن کشور که از سال 2015 به این سو در افغانستان کار کرده است ابراز امتنان کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه 27 عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 71 طالب مسلح و 48 تن افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان این عملیات ها را در ولایات ننگرهار، پکتیا، لوگر، پکتیکا، غزنی و جوزجان انجام دادند.
48 تن داعشی در اول سوالزی چین به اثر عملیات زمینی و حمایت های هوایی قوای هوایی افغانستان از بین رفتند. دشمن، پرسنلش، سلاح و مهماتش از بین رفتند.
این وزارت در یک اعلامیه نشر شدهش گفته است که در جریان این عملیات ها 4 سرباز افغان نیز کشته شدند. تا کنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. رادیو آزادی ادامه اخبار. ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی می کنند شامل لست 30 ساخته و گفته است آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری کردند. این سه تن عبارتند از فیصل جاسم الخالد، یک تبع 31 ساله سعودی، یسرا محمد بایومی 48 ساله تبع مصر و ابوبکر محمد 35 ساله تبع الجزایر می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماه را در کشور خود اعلان کرد. اردوغان بعد از صحبت با کابینه و اعضای شورای امنیت ملی خود از طریق تلویزیون دولتی ترکیه حالت اضطراری را اعلان نمود. رئیس جمهور ترکیه بعد از این اعلان در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون الجزیره گفته است که کشورهای خارجی شاید در کودتای نافرجام در این کشور دست داشته باشند، اما نام کدام کشوری را ذکر نکرد. صدر اعظم نوه بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. او دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود اظهار داشت کشورش میخواهد به شکل منطقی و منظم اتحادیه اروپا را ترک کند. این اولین سفر تریزا می به حیث صدر اعظم بریتانیا به خارج از این کشور میباشد. صدر اعظم بریتانیا افزود کشورش از اتحادیه اروپا دوری نخواهد کرد و روابط اقتصادی پایدار را با این اتحادیه حفظ خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در این کنفرانس خبری گفت اینکه بریتانیا می‌خواهد بر استراتژی خروج از اتحادیه اروپا کار و غور کند یک اقدام خوب است، اما تأخیر در این کار به ضرر هر دو طرف خواهد بود. و پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا درآورده بود دستگیر نمود. به گفته پلیس بعد از این زنگ خطر چند ساعت حالت اضطراری جاری بود، ولی به گفته پلیس بعد معلوم شد که هیچ نوع تهدید امنیتی وجود ندارد. مرد مشکوک یک کرتی زمستانی دراز را به تن داشت که سیمها از آن بیرون شده بود، ولی بعداً معلوم شد که هیچ نوع مواد انفجاری در بدن او نبوده و او می‌خواست تاثیرات شایع آفتاب را آزمایش کند. یک عملیات گسترده برای بازداشت این فرد در بروکسل آغاز شد. دکانها بسته شدند و از مردم تقاضا شد که از خانه های خود بیرون نروند. پایان اخبار از رادیو زادی.
ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت‌های چشمگیر اعلان خواهد شد.
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است.
یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل پناهجویان افغان در آن کشور به کابل آمده و با مقامات افغان صحبت‌های داشته است. در جریان هفته گذشته حاصلات هزاران هکتار جنگل پسته در افغانستان توسط زورمندان تاراج شده است.
جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف افراد زورمند محلی به تاراج برده شده.
برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ریاست جمهوری افغانستان گفته به زودی در رابطه با انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولایتی پیشرفت‌های چشمگیر اعلان خواهد شد. ببخشین شورای ولسوالی ها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آرون چخانسوری بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به زودی با شماری از نماینده های مردم و سران قومی صحبت می کنه. به گفته چخانسوری رئیس جمهور غنی دیروز در صحبت با اعضای شورای حراست یک سلسله مسائل ملی به شمول انتخابات مورد بحث قرار داد. سید سمی عباس جزئیات دارم.
حکومت افغانستان میگوید اصلاحات در نظام انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و حکومت برای برگزاری انتخابات کار جدی پیش میبرد و بر شفافیت و عادلانه بودن آن تاکید دارد. سخنگوی ریاست جمهوری هارون چخانسوری گفت در روزهای نزدیک یک اجلاس مشورتی در مورد اصلاحات انتخاباتی برگزار می شود که رئیس جمهور اشرف غنی در آن اشتراک می کند و در مورد چگونگی و اصلاحات انتخاباتی با نمایندگان مردم و سران قومی مشوره می کند. آقای چخانسوری افسود در شعای مسائل مورد بحث در این اجلاس در رابطه با انتخابات هم پیشرفت‌های جدی اعلان خواهد شد. او همچنان افزود که آقای غنی در مورد انتخابات با شرکای خارجی هم صحبت کرده و می خواهد کمک‌های مالی و تخنیکی کشورها و سازمان‌های کمک دهنده را جلب کند. چخانسوری افزود:
اصلاحات انتخاباتی خواسته مردم افغانستان است و خواسته سیاسی افغانستان هم است. به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و اصلاحاتی که لازم است که به اعتماد مردم از دولت در تلاش ازاز در او ارسان باشان بحث می شود، خصوصا در مورد راهی حل برای آوردن اصلاحات در انتخابات بحثای مشخص در آینده صورت می گیرد که بسیار وقت زیاده نمی گیرد. انشاءالله ما در یک هفته یا در روز آینده.
در حالی که سخنگوی رئیس جمهور در مورد پیشرفتات در راه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سخن می گوید، شورای ملی افغانستان در هفته جاری فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی را درباره اصلاحات انتخاباتی رد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی از اعضای شورای ملی خواسته بود که تا قبل از تعطیلات تابستانی در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه برسند. هارون چخانسوری به رادیو آزادی اظهار داشت رئیس جمهور به خاطر تعقیب اصول دموکراسی به این تصمیم شورای ملی احترام می‌گذارد، ولی این چنین معنی ندارد که به خواسته های مردم در مورد انتخابات توجه نخواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری بدون توضیحات بیشتر گفت در این رابطه راه های قانونی دیگر وجود دارند که حکومت برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از آنها کار بگیرد.
دولت انتظار از این از شورای ملی داشت و دارد که فرمانه که خواسته مردم است و خواسته ملت و دولت افغانستان هم است که انتخابات برگزار شود، اصلاحات بیا او را تایید کنه. کمیته چون تا بالا مذاکراتشان به نتیجه مانده، ما منتظر از این هستیم که اونا فرمان تایید کنه، ولی مانا از این نمیده که دولت کار پیش نمیبره. دولت تمام راه‌های قانونی را
نظر به تقسیم اوقات قبلی انتخابات شورای ملی باید در 24 میزان سال روان برگزار شود.
با مسائل مربوط به انتخابات میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان ایجا هم گفته که کمیته مختلط شورای ملی خلاف توقع اونا فرمان تقنینی رئیس جمهور دوباره درباره اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده، اما حکومت به زودی در این مورد تصمیم خود اعلان خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح انتخاباتی ای سخنه ابراز داشت و در امی رابطه بیشتر در گزارش شنیدین که ریاست جمهوری گفت که به زودی در رابطه با انتخابات پیشرفت های چشمگیر صورت خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در جریان هفته گذشته حاصلات هزاران هکتار جنگل پسته در افغانستان تاراج شده. گزارش ها از بادغیس و سمنگان می رسانند که مردم محل زورمندا و شورشیا برخلاف معمول پسته خام از جنگلات چیدن و به بازار عرضه کردند. در گفتگوی از لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان همکارم امید مرزبان پرسیده که قضیه از چی قرار است و چرا حکومت نتانسته از چنین رویداد جلوگیری کنه.
متاسفانه که چنین واقع شده. در ولایت‌های بادغیس و سمنگان اطلاعات را که ما داریم در جریان هفته گذشته و در چند روز گذشته جنگلات پسته از طرف مردم محل و از طرف افراد زورمند محلی به تاراج برده شده. متاسفانه آسیب بسیار زیاد برای محصولات پسته امسال بر افغانستان وارد کردن. در ولایت سمنگان قسمت زیاد از جنگلات تاراج کردن. مردم متاسفانه که به اساس آماری که ما داریم، چون تخمین دقیق از این برای فعلا بسیار مشکل است که ما بگویم چقدر آسیب رسانده بوده، در یک تخمین کلی ما میتونم بگویم که محصولات پسته که فعلا در حال حاضر 30% به قیام رسیده و پخته شده و 70% پسته خام است، از طرف مردم محل و از طرف زورمندا به تاراج برده شده که به تناسب قیمتی که در بازار فعلا به فروش میرسه تفاوت بسیار بزرگ نشان میده. مثلا سال پار قیمت 7 کیلو پسته که پخته بود و 300 پخته شده بود در بازار سمنگان بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش می رسید، در حالی که پسته‌ای که حال مردم تاراج کردن و در بازار به فروش می رسانند بین 200 تا 500 افغانی به فروش می رسد که رقم آسیب بسیار زیاد نشان می ده. همچنان در ولایت بادغیس هم حالت مشابه جریان داشت تا چند روز پیش.
شما بیشتر از مردم و زورگویا صحبت می کنین، اما حفیظ الله بینش رئیس زراعت در ولایت بادغیس میگه که در بادغیس حدود 27 هزار هکتار زمین حاصلات پستش توسط افراد جمع شده که شورشی بودن، یعنی به این معنا در نقاط موقعیت داشتن این جنگلات پسته که طالبان در او کنترل دارن.
دقیقاً صاحبی که زورمندای محلی هم حضور دارن و صاحبی که شورشی هم حضور دارن صاحبی است که حاکمیت دولت کمتر است و نفس قضیه برای ما مهم قضیه ای است که پسته به تاراج برده شده و جنگلات پسته به تاراج برده شده و آسیب بزرگ از این ناحیه برای زراعت افغانستان و خصوص به تجارت افغانستان رسیده.
نیروهای امنیتی افغانستان در این قسمت چقدر شما را تانستن کمک بکنن و آیا در نقاطی که تحت کنترل دولت هست امکان از این هست که جنگلات پسته حفظ شود؟
متاسفانه در این حالت وضعیت به گونه دیگه است، چون ساحه بسیار وسیع است جنگلات پسته و یک کنترل بسیار نیرومند و کار داره و در کنار از او فعالیت ره که ما در طی سالهای گذشته تا حال انجام دادیم و از این فعالیت نتیجه بسیار خوب هم گرفتیم در بسیاری ساحات ایجاد انجمنهای حفاظت جنگلات است که توسط مردم محل ایجاد میشه و از طرف وزارت زراعت و آبیاری مالداری رهبری میشه یا اینا انگیزه داده میشن توسط بزرگای محل و توسط متنفذین محل. ما چنین انجمنها را در بسیاری ساحات داریم و همی که در قسمت های زیاد افغانستان ما تانستیم جنگلات را حفاظت بکنیم، هم در قسمت قطع جنگلات هم در قسمت جلوگیری از تاراج محصولات جنگلات مثل پسته که چنین واقع شد در این موارد دستاوردهای خوبی بوده تا حال، ولی متاسفانه در این حادثه اخیر دولت سمنگان و دولت بادغیس هجوم ناگهانی مردم محل و زورمندهای محلی که یکی تلاش داشتن نزدیکی خود سبقت بگیرن سبب شد که چنین حالت واقع شد و وضعیت بدتر بسادن.
آیا بر دستگیری و مجازات کسایی که جنگلهای پستر تاراج کردن اقدام خواهد کردین؟
شما میفهمین که ما نیروی اجرایی نداریم، وزارت زراعت چنین نیروی در اختیار نداریم،
البته در همکاری با نیروهای امنیتی
بنگون امنیتی کشور در جریان گذاشته شده. افرادی که پیروی نمی کنن از قوانین و از گفتهای متنفذین محلی اونا طبعا وقتی به دست نیروهای امنیتی میرن مجازات میشن و در گذشته هم چنین واقعی شده، مخصوصا در قسمت قطع جنگلات افراد زیادی در ولایات مختلف افغانستان به دست قانون افتادن و رستن به دست قانون بالا از اینا قانون تطبیق شده.
لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان بود که از پسته دوزی از اورمندا در سمنگان و بادغیس خبر داد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل مهاجرین افغان در آلمان به افغانستان آمده. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردند. این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی در رابطه با مهاجرین افغان باید گفت، البته مهاجرین افغان در پاکستان، که عودت مهاجرین افغان به طور داوطلبانه از پاکستان به افغانستان، تمدید کارهای مهاجرین افغان برش مدت 6 ماه او کشور و جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان از جمله موضوعات هستند که در نشست اخیر 3 جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان رویش صحبت شده. همکارم فرشته ندا در کابل مصاحبه کرده با حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین افغانستان، و در مورد همی نشست ازش جویای معلومات شده.
البته یک نشست 3 جانبه میان حکومت افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر روز 3 شنبه در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست در ارتباط به عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان و همچنان در ارتباط به تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان، آزار و جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان و مسائل دیگر مرتبط به مهاجرین در این نشست صحبت شد و در این نشست از طرف وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امو پلان جامع عودت و اکشن پلانش ارائه شد.
زنده باشین میاخیل صاحب، شما در مورد یک پلان صحبت کردین، میشه جزئیات بیشتر بگوین که در این پلان چی شامل است؟
این پلان استراتژی جامع عودت است. اگر ما مشخصا براتون بگیم استراتژی جامع عودت است، باز اکشن پلان شما در طی چند ماه گذشته با نهادهای ملی و بین المللی یک جا نشست های متعددی داشتیم در کشور در کابل و اکشن پلان زیاد تهیه کردیم که در این اکشن پلان در ارتباط به عودت و ادغام مجدد مهاجرین افغان هدف زی هم عودت داوطلبانه تدریجی با عزت مسکون و ادغام مجدد افغان ها از پاکستان است و در این اکشن پلان مسئولیت های نهادهای ملی و بین المللی مشخص شده. هر نهاد از خود مسئولیت داره و هدف عمده ای است که چگونه ما زمینه عودت داوطلبانه افغان ها را فراهم بسازه و همچنان شرایط بهتر زندگی در داخل کشور برایشان مساعد بسازیم. مثلا توزیع زمین است، پروسه پروسی توزیع زمین، دسترسی به خدمات، افزایش فرصت های امرار معیشت و بعضی مسائل دیگر
است. میاخیل صاحب، با وجود که شما گفتین صحبت های شده با مقامات پاکستانی به خاطر آزار و اذیت مهاجرین، اما هنوز هم گزارش های در صفحات اجتماعی منتشر میشه که مهاجرین در پاکستان طرف نظامیان پاکستانی مورد اذیت قرار میگیرن. یعنی چقدر شما امیدوار هستین که مقامات پاکستانی به می گفته خود عمل کنه و دست برداره از آزار و اذیت مهاجرین؟
ببینید در این نشست البته طرفین تعهد کردند که از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان جلوگیری خواهد شد و یک رفتار مناسب با آنها صورت خواهد گرفت و همچنان یک مسئله که بعض وقت موضوع مهاجرت سیاسی میشه، طرفها تاکید نمودند که وضعیت پناهندگی به حیث یک موضوع بشری باید نگرسته شود و تحت تاثیر مسائل سیاسی و امنیتی قرار نگیره. ما امیدوار هستیم حکومت پاکستان و مقامات پاکستان با این تعهداتی که کردن با این تعهدات خود پابند باشند و در آینده مشکلات برای مهاجرین افغان خلق نکنند.
حفیظ الله میاخیل سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود. با مسائل مهاجرین افغان میمانیم. یک هیئت از جرمنی به خاطر رفع مشکل پناهجویای افغان در آلمان به کابل آمده. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو طرف روی دستیابی به یک توافق همه جانبه بحث و گفتگو کردند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که روی چند تفاهم نامه به خاطر حل دائمی مشکل افغانها در کشورهای اروپایی کار میکنه. نورالله شایان و تفصیل موضوع.
وزارت خارجه افغانستان از آمدن یک هیئت از جرمنی به خاطر رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان در این کشور به کابل خبر می‌دهد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این هیئت با حکومت افغانستان در مورد یک توافق نهایی در این زمینه صحبت کرده است.
یک هیئت از کشور آلمان آمده بود، اونا تبادل چگونگی دستیابی به یک توافق مورد قبول هر دو جانب بحث کرده. امیدوار هستیم که بتوانیم دائم نزدیک به یک نتیجه برسیم.
بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان 250 هزار افغان در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. جرمنی میزبان بیشترین پناهجویان افغان بوده و گفته می شود 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. مقام های اتحادیه اروپا در آن زمان گفتند که 40% پناهجویان افغان را از اروپا اخراج می کنند، اما به دنبال آن حکومت افغانستان گفت توانستند مانع اخراج اجباری این پناهجویان شوند. پناهجویان با پرداخت پول هنگفت از راه های پرخطر خودشان را به کشورهای اروپایی رساندند و تا کنون صدها تن در راه رسیدن به اروپا جان باختند. با این همه برخی منابع حکومتی گفتند که این هیئت از حکومت افغانستان خواسته تا مشکل پناهجویانش را در کشورهای اروپایی تا نشست بروکسل حل سازد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا در نشست بروکسل سرنوشت پناهجویان افغان در اروپا را مشخص سازد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت گفت به همین منظور روی چند تفاهمنامه کار را آغاز کردند.
در او تفاهمنامه تصمیم گیری های مشترک و کمک های اتحادیه اروپا برای عودت کنندگان و ایجاد زمینه اشتغال و اسکان و تطبیق برنامه های جلوگیری از افزایش مهاجرت گنجانیده شده. حکومت تلاش میکنه قبل از نشست بروکسل یا در نشست بروکسل این تفاهمنامه با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا برسانه.
اسدالله ولواجی کارشناس افغان میگوید در صورتی که حکومت روی برگشت داوطلبانه پناهجویان با مقامهای کشورهای اروپایی به توافق برسد، باید کمکهای بیشتر را تقاضا نماید. وی تاکید میکند تا زمانی که مشکلات موجود در افغانستان رفع نشود، هیچ مهاجر افغان حاضر به برگشت به این کشور نخواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:26 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. آل هم گزارش از ناامنی های بگرام. افزایش میزان موارد بد امنی در ولسوالی بگرام ولایت پروان شکایت و نگرانی باشنده های ای ولایت باعث شده. در همین مورد احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات دارد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان از افزایش میزان موارد بدامنی در این ولسوالی شکایت داشته و ابراز نگرانی میکنند. این تعداد از باشندگان معترض ولسوالی بگرام میگویند سرقت‌های مسلحانه، قتل و آدم‌ربایی از موارد شامل در این بدامنی هاست که در این اواخر بیشتر شده است.
فرید است در ولسوالی بگرام که بیشتر تفنگداران هستند و دزدان هستند که ناموس مردم را پایین میکنند و همچنان مالشان را به سرقت میبرند. دولت هیچ توجهی نداره درباره اینا.
عبدالمتین هستم از ولسوالی بگرام. ناامنی در ولسوالی بگرام در این اواخر افزایش یافته. همه روزه موتر مردم، موترسیکل مردم از مردم گرفته میشود. افراد مسلح در این اواخر بسیار زیاد شده و خواست مردم است که توجه جدی دولت در این صورت نماید.
با این حال مقامات حکومتی محل میگویند برای جلوگیری از بدامنی ها در ولسوالی بگرام اقداماتی را همواره می داشته باشند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اوضاع و احوال به کلی نسبتا خوب است. نیروهای امنیتی با قلم در تلاش نیست که وضعیت زیر کنترل داشته باشند. بازم ولسوالی بگرام ساحل بسیار کلان است. در بالی شما نیروهای امنیتی ما هم تعدادش کم است. گروه های مختلف به بگرام از هر طرف سلاح وصل است.
این اظهارات در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی بگرام در حالی صورت میگیرد که در این حال همچنان آنان میگویند در بیشتر موارد بدامنی های محلات افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول دست دارند.
از جنجال های سیاسی میریم به جنجال های اجتماعی و از مشکل ناامنی در بگرام میریم به مشکل مواد مخدر در ولایت فرا. مسئولین صحی ولایت فرا گفتند که بیش از 90% از باشنده های این ولایت که معتاد به مواد مخدر هستند، البته بیش از 90% معتادین از این ولایت که مشکلات دارند، در ایران به گونه جبری به این مواد آغشته شدند. به گفته اونا بیشتر جوانای فرایی که در ایران به مواد مخدر مبتلا میشن دوباره در حال به این ولایت برمیگردند یا بازگشتانده میشن که دیگه توان هیچ کار از دست اونا پوره نیست. احمد شو فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارم.
طبق سروی ریاست سهتامه ولایت فرا بیش از 90% افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت در کشور ایران به مواد مخدر آغشته شدند. رئیس سهتامه فرا دکتر جبار شایق میگوید مطابق به سروی آنها از حدود 40,000 معتادی که در ولایت موجودند بیش از 90% آن در کشور ایران به استعمال مواد مخدر روی آوردند که این خود زنگ خطری است که از سوی ایران به این ولایت متوجه میباشد. با گفته او جوانانی که برای کار به ایران میروند با انجام کارهای شاقه مجبور به استعمال مواد مخدر میشوند.
نظر به احصایه‌ای که ما متعدد خود در شفاخانه تداری میکنیم گرفتیم اضافه تر از 90% از زیاد در کشور همسایه ما ایران دوج معتاد میشن و بعد از اون که او معتاد میشه و شخص توانای کار خود از دست میده و افغانستان من دوج بار دوش جامعه ما میشن.
هنگامی که به محل تجمع معتادین مواد مخدر ولایت فرا قلعه فریدون است سر زدم، همه افرادی که مواد مخدر معتاد بودند میگفتند که در کشور ایران به این مواد آغشته شدند. با گفته آنها در هنگام انجام کارهای سخت و شاقه اربابان ایرانی از آنها میخواستند که برای رفع خستگیشان مواد مخدر را استعمال نمایند که با گفته خودشان این کار آنها را به مواد مخدر مبتلا ساختند.
گزارش بود از ولایت فرا. ساعت 11:30 است. همکارم فرشته ندا با سرخط خبرها با شماست.
کشورهای قلب آسیا دیروز نتایج تحقیقات در مورد گسترش همکاری امنیتی را در بین این کشورها اعلان کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه 27 عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 71 طالب مسلح و 48 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. ایالات متحده سه رهبر القاعده را که در ایران زندگی میکنند شامل لیست سیاه ساخته و گفته است آنها به جنگجویان این گروه در میدان جنگ کمک های مالی و لوجستیکی کرده و در تماس آنها با مقامات ایرانی میانجیگری نمودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز حالت اضطراری 3 ماه را در کشور خود اعلان کرد. صدر اعظم نوی بریتانیا تریزا می میگوید که کشورش تا پایان سال 2016 پلان خارج شدن از اتحادیه اروپا را ندارد. و پلیس بلژیم شخصی را که دیروز زنگ خطر امنیتی را در بروکسل به صدا درآورده بود دستگیر کرد.
فامیل یک دختر جوان که در ولایت غور از طرف شوهرش با آتش کشیده شد در کابل خیمه تحسن برپا کرده و خواهان عدالت است. همکار مرزو قیاسی جزئیات را در این مورد گزارش را در این مورد تهیه کرده با هم مشنویم.
پدر و مادر زهرا که از 5 روز به این سو در منطقه علاودین شهر کابل در خیمه تحسن بسر میبرند میگویند تا زمانی که عاملان قتل دخترش مجازات نشوند جسد او را دفن نخواهند کرد. پدر و مادر زهرا به رادیو زودی گفتند که دخترشان از سوی خانواده شوهرش سوزانده شده و بعدا در شفاخانه استقلال در شهر کابل جان باخت. محمد اعظم پدر زهرا گفت که با دخترش که حامله نیز بود از ظلم صورت گرفته و از حکومت خواست تا عاملان قتل او را مجازات کند.
خواستم امینه که انتقام اولاد مر بگیرم، دوم جان ما به خطره، تا دمی که انتقام ما گرفته نشه ما از زیر خیمه بیرون نمیشیم و همین جنازه خودم به خاک نمیکنیم. ما یک طفل و همسر رو همینجاییم تا که جان بدیم ما اینجا هستیم.
پدر زهرا گفت که از چند سال به این سو خشونت علیه زهرا از سوی خانواده شوهرش جریان داشته و آنان بارها این موضوع را با مسئولین ملکی و امنیتی ولایت غور در میان گذاشته است، اما به گفته وی به خواستشان رسیدگی صورت نگرفته است. تازه گل مادر زهرا در حالی که اشک می‌ریخت گفت که دختر باسوادش همواره از سوی خانواده شوهرش لاتوکوب و مجبور به انجام کارهای شاق می‌شد و خواستش را از حکومت چنین مطرح کرد.
حکومت اگه صدای من میشنوه و عرض من میشنوه و اگه دان من اگه میشنوه و این همه عرض دارم که خون زرا من خورم بمایم، خون زرارم بمایم، اونایی هم که هر کس که بکده به جز خورس.
به اساس معلومات خانواده زهرا دخترشان که حامله نیز بوده است بر علاوه انجام کارهای شاقه به نیشتر زدن تریاک نیز مجبور می شد. جسد زهرا در سردخانه شفاخانه استقلال نگهداری می شود و پدر و مادرش تاکید دارند تا زمانی که عاملان قتل وی مجازات نگردند جسد او را دفن نخواهند کرد. فعالان مدنی در کابل نیز میگویند تا زمانی که حکومت عاملان خشونت علیه زهرا را محاکمه نکند آنان من با خانواده زهرا یک جا به اعتراض جهت عدالت خواهی ادامه می دهند. از سوی هم دفتر بین المللی حمایه اطفال با نشر اعلامیه این حادثه را تقبیه کرده گفته است که حکومت باید در مورد اقدام کند. در این حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید که تاکنون دو تن در پیوند به قتل زهرا بازداشت شده است.
در پیوند به قضیه خواهر ما پس از این حادثه پلیس غور دو تن بازداشت کرده. اینا تحقیقات ابتدایی از پیششان صورت گرفته و اسنادشان ارسال شده به سارنگولی. ما تلاش داریم که هنوز هم اگر موارد یا اسنادی را به دست بیاریم در پیوند این قضیه را هم به ارگان عدلی و قضایی ارسال میکنیم.
زهرا نخستین زنی نیست که در ولایت غور قربانی خشونت ها می شود، بلکه سال گذشته دختری به نام رخشانه نیز در این ولایت توسط مردم در محضر عام سنگسار شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خشونت علیه زنان در برخی مناطق این کشور افزایش یافته و حکومت باید برای جلوگیری آن اقدام جدی نماید.
گزارش بود از کابل. ساعت 11:35 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف آماده نشر هستن. ولی قبل از او بعد از یک وقفه کوتاه مرور دارم به روزنامه های بین المللی. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان مشکل افغانستان از ناحیه پاکستان. به نوشته مقاله، بارک اوباما در جریان کمپاین انتخاباتیش در سال 2008 یعنی زمانی که سناتور بود، در یک سخنرانی مهمش در واشنگتن سخنانش را با جملات در مورد یکی از بزرگترین دستاوردهای آمریکا در بخش پالیسی خارجی یعنی عراق و افغانستان آغاز کرد. اوباما ابراز داشت که پلان مارشال آمریکا یک سرمایه گذاری وسیع بود که بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها در بازسازی اروپا کمک کرد، بلکه سنگ تعداب گسترش دموکراسی و تدریجاً سقوط اتحاد شوروی سابق را به زمین گذاشت. اوباما گفت که جورج مارشال یک سیاستمدار برجسته آمریکا از آمریکایی‌ها خواسته بود رابطه امنیتشان را با رفاه و حوادث در خارج از آمریکا درک کنند و از آنها خواست سوال کنند به چی نیاز است. به نوشته مقاله، اوباما با تصمیم اخیرش در مورد بتی ساختن پروسه خروج نیروها از افغانستان، دوره ریاست جمهوریش را با 8400 سرباز باقی مانده در افغانستان به پایان می رساند. به نوشته دیپلمات، در حالی که اوباما برای تحویل دهی طولانی ترین جنگ کشورش به رئیس جمهور بعدی آمادگی می گیرد، خوب است این سوال مطرح شود که برای ختم این جنگ چی باید کرد و به چی نیاز است؟ به نوشته نشریه دیپلمات، ایالات متحده پول زیاد را در افغانستان نسبت به آنچی در پلان مارشال ازینه کرده بود به مصرف رسانیده است، ولی با وجود آن هم طالبان امروز مناطق بیشتر را نسبت به هر وقت دیگر بعد از سال 2001 در کنترل خود دارند. داعش در مناطق شرقی افغانستان در سرحد با پاکستان جای پا یافته است و آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته بزرگترین کمپ آموزشی القاعده را با حملات بمی تخریب کرد که این مسئله نماینگر ادامه توانایی عملیاتی القاعده تا سال گذشته در افغانستان بود. شمار دیگری از روزنامه‌های بین‌المللی به شمول دیلی میل چاپ برتانیا در شماره‌های اخیرشان روی افزایش جنگ در افغانستان تمرکز نمودند. دیلی میل مقاله آژانس خبری اسوشیتد پرس را به نشر رسانیده و در آن روی افزایش حملات طالبان تمرکز کرده است. در مقاله گفته شده که این اولین افزایش در خشونت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان است. دیلی میل از قول یک مقام پلیس ولایت کندز نوشته که میگوید صدها جنگجوی مسلح به روز دوشنبه بر ولسوالی قلعه زال حمله نمودند که تا حال عقب زده نشده است. به گفته این مقام محلی، طالبان بر 50% خاک قلعه زال تسلط دارند. در مقاله دیلی میل از قول سخنگوی قول اردوی 215 میوان در هلمند گفته شده که طالبان ماسله بر ولسوالی سنگین حمله نموده، ولی این حمله به کمک هوایی افغانها عقب زده شد. در این مقاله روی افزایش ناامنی ها در پروان نیز تمرکز شده است. این در حال است که لوید رستیز نیروهای ماسله امریکا گفته است در تابستان امسال حملات تهاجمی تحت رهبری جدید طالبان کاهش یافته است. جنرال جوزف دنفورد در پایان سفر اخیرش به افغانستان گفت در مورد ضعف نسبی که تازه در تکتیک های تهاجمی طالبان وارد شده خوشبین است.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه اینجا باشنم، من دو خوبتونم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، شنونده های عزیز، با سلسله پخش برنامه های در جستجو انصاف، این بار در برنامه حاضر مشکل سلیمان کارگر سابق تصدی بست ولایت هلمند را به بررسی گرفتیم. سلیمان میگوید وای که از تصدی بست ولایت هلمند به تقاعد سوق شده است، به خاطر طی مراحل اسنادش به کابل آمده و کارهایش در وزارت تجارت و صنایع با مشکل روبرو شده است. سلیمان میگوید مدت 3 ماه میشد که با مشکلات زیاد موضوع تقاعدش را تعقیب میکند، ولی هیچ جواب مثبت دریافت نکرده است. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود سلیمان بشنویم.
اسم من سلیمان از کارگر فابریکه تصدی بست از ولایت هلمند میباشم.
بگو مشکلت چی است؟
مشکل ما صاحب یعنی فقط مدت 3 ماه میشته، ما با تقریبا 35 سال ما در تصدی بست کار کردیم، اونجا قانونی صاحب ما چی شدیم تقاعد کردیم، تقاعدی ما را از اونجا جور کردن، ما را به وزارت تجارت رای کردن صاحب. ما تقریبا 14-15 روز در وزارت تجارت پشت کار ما میدویدم شاو دو هتل و صاحب فهمید مشکلات ها، و آخر از وزارت تجارت گفتی کار تو از اینجا خلاص شده، این میره دایت کمیسیون، از کمیسیون ماشین چه وقت میخوایم میره در اداره امور، از اداره امور برادر اینجا پس میای باز برای تو دیگه باز ما خبر میتیم که یعنی تو بیا برادر فهمید پشت کارت بگرد. یعنی در طول 3 ماه صاحب به خدا بینیم به سرنوشت به روزگار و فهمید 10 نفر پشت ما نانخور هستن صاحب. ما والا بلا سرگردان یا خیران قرض خرچی خود والا اگه داشته باشیم فهمید در کابل. یعنی امیر صاحب ما شما توجهتان میخوایم که امیر در گوش از این مسئولین برسان فهمیدی که یک بازخواست اگر هست برادر فهمیدی در میسه ما غور شاسم.
خودت مشکلت فعلا با کدام اداره است؟
اداره صاحب از وزارت تجارت برای ما کار ما رو جور کردن صاحب، ما منجه بودم فهمیدی گفت از اینجا میره دیگه کارتون نیست. ای دا آیات کمیسون میره صاحب، فهمید از آیات کمیسون اونجا که بررسی کردن ریاست جمهوری میره، ریاست جمهوری و کس رفته نمیتونه و توسط مکتوب میره و مکتوب میبره، مکتوب پس میره، پس که آمد ما برات خبر میتونه برادر باز بیا پشت کارت بگرد. اینی دا طول 3 ماه دیگه چطنیش معلوم نیست صاحب که چی رقم شد یا نشد، اینی مشکل من میره خمست.
علی سند تقاعدی تا خودت آوردی از المند یا اینجا جور کردن برای چه قسم شده بود؟
نه خیلی خیلی صاحب ما اینجا صاحب ما در از تصدی بست فامید از اینجا ما سابقه من جور کردیم، فامید از جور کردیم خودی ماردیم در کابل صاحب، دمی کتی سنگی صاحب یک هتل بنام محمد بود باشم در منجه بود، روزانه ما برادر در وزارت تجارت میرفتم و منجا در شعبه پرسونل یک نفر بنام آجی گلجان که برادر مسئول از اون پرسونل است یا شعبه چیست استخدام است. یعنی همه کارهای ما رسه بشاره با تاوالا دوید و برادر مقصد دو از ایسه خود خلاص کرد و بعد از گفتی میره در کمیسیون، از کمیسیون میره اداره امور، این کار ما شما نیست، ما رفته نمیتونیم برادر وقت مکتوبی باز ما برای تو مکتوب که آمد تو رو خبر میتیم باز تو بیا پشت کارت بگرد. این در خمیسا بسه
اسنادای تقاوتی یا همی اسنادایت که رفته از وزارت تجارت فعلا در ریاست خزینه تقاوت است، در ریاست جمهوری است، در کجاست این نمی؟
این مالی از دان وزارت تجارت است، از دان از این مدیر که آجی گلشان هم در این میگه در اداره امور رفته، اداره امور است برادر از اونجا دیگه کس وکی رایی نکنه برادر ما نرفته میتونه نخواسته میتونه نگفته میتونه برادر ما اونجا است دیگه یه جایی رقم میگه.
خب حالا خودت میخوایی ما با کی گپ بزنیم؟ مشکلت از کجا پرسان کنیم؟
مشکل ما رو صاحب ما دیگه یه دیگه شما صاحب مهربانی کنیم فامیده اول اگه تکلیف نمیشه عظمی آجی گلشا برادر شما معلومات کن برادر این عریضه ما در کجا است در کجا رفته، اولا حتما برات میگه برادر ما رو میشناسه هر روز ما در تماس میشم، عریضه زید در کجا چی رقم شده و برتان راهنمایی خواهد کرد که در کجا است در کجا بند است چی رقم کار است. یعنی میگم صاحب شعبه استخدام هم صاحب یا شعبه پرسنل نمیتونه در شعبه است فهمیدی که نمو امی قرار میکنه با اصطلاح مکتوب از وزارت تجارت جور میکنه باز در کمیسیون نهایت کمیسیون از نظر زو میگه تیر میشه باز در اداره امور میره. یعنی می کار خو میکنه دیگه. ما چیم که پرسنل است یا چی است؟ به خدا جگلشا به نام جگلشا در منزل سیوم است صاحب.
ما مشکل سلیمان کارگر تصدی باسته ولایت هلمند را با امان احسان عامر دفتر سوانه وزارت تجارت و صنایع در میان گذاشتیم تا ببینیم که مشکل در کجاست و چرا اسناد تقاعد سلیمان درست پیگیری نمی شود. آقای احسان در مورد گفت
بر ما اسناد آقای سلیمان کارگر تصدی باسته ولایت هلمند است. ریاست تصدی باسته هلمند ذریعه نامه 9/5/11/95 شان اسناد تقاعد محترم سلیمان کارگر فوق درجه شان را بلا. کارگر فوق درجه شان که نسبت کبرسن و تقاعد سوق میشه تیره بر ما رایی کرده بدن و ما با اساس پیشنهاد شماره 21/31/95 خیشی را رایی کردیم به کمیسیون اصلاحات اداری. کمیسیون اصلاحات اداری بعد از اینکه کارشناسای شور یک مصوبه نشته میکنه این مصوبه را به ریاست جمهوری را میکنن و تای حکم شماره 861/23/95 مقام عالی ریاست جمهوری تقاعدشان منظور شده و ما می منظوری تقاعدشان از ذریع مکتوب 1575/12/4/95 خیش به تصدی بستلمن غرض اجراعات بعدیشان خبر دادیم.
چی مدتی به ریاست جمهوری تال خورد؟ دلیل تال خوردن یک اسناد به این مدت چی است؟
در ریاست جمهوری هر اسناده که ما میره یک و نیم ماه دو ماه در بر میگیره. تنها سلیمان نیست، تمام متقاعدین ما، پیشنهادهای ما و تجویزهای رتبه ما، ترفیهات ما که به ریاست جمهوری میره، بلکه تن از وزارت تجارت نه هزار اداره دیگه که باشه در ریاست جمهوری که میره تال میخوره همه قدر زمان در بر میگیره. و این را که ما چندین دفعه تقاضا کردیم و تعقیب کردیم اونا میگن که مربوط به ما اثر و وقتی منظوری آمد ما بر شما خبر میدیم. دیگر اون مقام عالیست ما در این سعی چیزی کرده نمیتونیم که وادار به این بسازیم که حتما حکم بتین بر ما غرض اجراعات رایی کنیم.
خوال گفتنیتون بر سلیمان چی است که برادر با کجا
مبازه کنم؟ گفتنی ما بر سلیمان اینمی است که اینمی تقاضش که در ریاست تصدی بست علمان اونجایی که ما خبر دادیم بر از اونا که رسید اسناد خود کلگیش تای مراحل کنه فرمای تقاعد خود جور کنه بیاید دوباره با وزارت تجارت ما در ظرف یکی دو روز اسنادش خلاص میکنه به خزینه تقاعد رایی میکنه مشکلش حل میشه.
یعنی شما ایراد مینان میتین که کارهای بعدی مراحل بعدی رو شما هر چیز زودتر کتن
کار بعدی خود مربوط به خود ما پیش خود ما اسنادشان تال نمیخوره و یک از ریاست صلاحیت ریاست جمهوری باشه باز دوی صدگ ما چیز گفته نمیتونیم.
خب یعنی برازی برادر چی اطمینان میتین شما؟
برازی برادر همه طور اطمینان میتین که مشکلش از ریاست جمهوری حل شده و باقی تای مراحل اسنادش مربوط به ما میشه که پیش ما هیچ کدام مشکل نداره دیگه که دو روزه که بیایم اسنادش خلاص میکنه و خزینه تقاعد رایی میکنه.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل سلیمان کارگر تصدی باست ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با این شماره در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. افغانستان کشور است که به اساس معلومات وزارت زراعت و آبیاری 80% باشندگان آن زراعت پیشند و هر سال میلیارد تا متر مکعب آب قابل استفاده آن به کشورهای همسایه جاری می گردد. اما با آن هم این کشور سالانه 4 میلیارد متر مکعب مواد خوراکی مورد نیازش را از خارج وارد می کند و علتش عدم تطبیق برنامه های بنیادی در کنیم دهه گذشته در این کشور خوانده شده است. حالا حکومت تعهد سپرده تا دهها بند آب را در کشور اعمار کند. اینکه آیا حکومت در این پلانش تا چه اندازه موفق خواهد بود و آیا ساخت این بندها چقدر می تواند از بعد زراعتی کشور را خودکفا کند و چرا تا حالا به سکتور زراعت در کشور توجه جدی صورت نگرفته؟ این و سایر پرسش‌ها را من قسیم سلیمان با اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در این مصاحبه مطرح نمودم.
سپاس وزیر صاحب که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست می‌خوام بپرسم که در ذهن همگی یک سوال موجود است که افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زراعتی هنوز هم بیشتر تکیه میکنه به واردات در بخش زراعت و بیشتر متکی به کشورهای خارجی. فکر میکنین عوامل عمده که افغانستان با وجود کمک های بیشتر نتانست خودکفا شود در بخش زراعت چی بوده؟ چی موانع عمده در این بخش وجود داشته؟
تشکر، این واقعیت است که ما همو فرصت یا سرمایه داریم که نه تنها ما خود میتونیم برای خود غذا تولید کنیم، برای کشورهای با مردم دیگه هم تولید کنیم و فروش برسونیم. خب بدبختانه سرمایه گذاری جدی یا اساسی در این قسمت در جریان 14 سال به این طرف نشده. یکی از که در قدم اول این اولویت حکومت و دونرها وجود نداشت که اینمی سکتور مهم است که به این سرش سرمایه گذاری کنیم. نگه سکتور حتما نظر به دلایل مختلف امنیت ما دیگه بخشا بشن مهمتر در او زمان بود، حتما دلایل بسیار واضح خود خواد داشتن. موضوع دوم که یک دید بسیار واضح که ما سکتور رو به طرف خودکفایی و چه شکل سوق بدیم، چی یک برنامه ملی که ما بتانیم از دید گندم، از دید محصولات مالداری خودکفا شویم، یا بتانیم که سیستم آبیاری خود انسجام بدیم. ما هنوز هم بعد از 14 سال با او ظرفیت آبیاری که در سال 1970 بودیم نرسیدیم. در او سالا ما 3.1 میلیون هکتار آبیاری میکردیم. بعد از 14 سال سرمایه گذاری آدم سرمایه گذاری 2.2 میلیون هکتار آبیاری میشه. هنوز هم 1 میلیون هکتار دور از او تارگیتی که ما داشتیم. این همه باعث از این شد که ما نتانستیم در 14 سال خودکفا شویم و بدبختانه هنوز هم سالانه در حدود 4 میلیارد دلار مواد غذایی را وارد میکنیم.
و فکر میکنین چقدر وقت نیاز است برای اینکه افغانستان بتانه این مشکلات را رفع کنه با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان داره؟ بودجه‌ای که حکومت افغانستان مختص ساخته برای سکتور زراعت، چی مدت زمان افغانستان میتونه خودکفا شوه با محصولات خودش؟
اگر میخواییم خودکفا شویم باید از بودجه فعلی که از باید زیادتر سرمایه گذاری شود. ما امو ظرفیت داریم، سکتور زراعت دهقین ما باغدارای ما امو ظرفیت و پتانسیل داره که ما خودکفا شویم. نظر به بودجه فعلی باید سرمایه گذاری در بخش آبیاری به شکل بسیار جدی شود. در بخش گندم تخمای اصلاح شده کاهش ضایعات سرمایه گذاری باید جدی شود. در بخش ما باغداری ما، در بخش پروسس و سردخانه باید سرمایه گذاری جدی شود. در بخش مالداری به میشکل ما نظر به پول فعلی که داریم، قسمی که شما کلگی میفهمه پول که سالهای گذشته بود آلو بدبختانه نه دونرها داره و نه در افغانستان حکومت افغانستان به او دسترسی داره. این تلاش ما چی است که با پول موجود یکم دیگه میخواییم بر زیاد شود، چطور بتانیم استفاده از می کنیم، مؤثریت بلند ببریم در ساحات سرمایه گذاری شو که تغییر بتونه بیاره. به طور مثال اگر می خواهیم از دید گندم خود کفا شویم، ما ضرور نیست در 34 ولایت سرمایه گذاری کنیم. 16 ولایت ما 90% گندم تولید میکنن، پس تمرکز ما سر 16 ولایت باشه. دیگه ولایت های ما در قسمت باغداری خوب است، در باغداری خوب است، در واد موجه تمرکز کنیم. اگر شما دیگه می خواهیم خود کفا شویم، پیسه محدودی که داریم سر این ارسا باید سرمایه گذاری شویم.
بله، و برنامه های کاری وزارت یا پلان هایش چی است که بالاخره اولویت بندی شوه و نظر به ضرورت بودجه لازم مورد استفاده قرار بگیره؟
ما امی چند بخش در اولویت کاری خود قرار دادیم که ما بتونه که ما را بتونه به طرف خود کفایی سوق بده. به طور مثال برنامه ملی آبیاری که قبلا وجود نداشت، که یک دید ملی باشه که ما در سطح آبیاری در افغانستان در هر ولایت در کدام بخش ها، در کدام سیستم های آبیاری، در کدام شبکه های آبیاری سرمایه گذاری کنیم که تأثیرات اقتصادیش خوبتر است. به این شکل این چطور ارتباط بتیم با برنامه ملی گندم که تأثیرات در جای سرمایه گذاری شده که ما از نگاه گندم کیفیتش یا تولید سطح تولید ما بلند بتانه بره. به این شکل در جاهای سرمایه گذاری شده که باغات خوب ما وجود داره که سطح تولید میوه‌جات ما را بلند ببره. میگه این برنامه ملی باغداری ما، برنامه ملی آبیاری ما، برنامه ملی گندم است و مالداری است که همگیش عادت سرش بازش تکمیل شده، آبیاری و گندمی و تکمیل شده، باغداری و مالداری داره تکمیل میشه، که ما امی دید واضحی ساخته و چطور ارتباط بدیم که هر بخش اگر ارتباط نده، مشترکاً دید واضحی نداشته باشیم، ما امو پول کم نمیتونیم استفاده موثر کنیم.
یک مشکل عمدی را که افغانستان با او مواجه از ناحیه گندم است که سالانه ضرورت بیشتر داره و بیشتر هم از خارج وارد میکنه. در این بخش چی پلان های روی دست است تا اینکه افغانستان بتانه از این نگاه هم خود کفاش و تولیدات خودش را داشته باشه؟
قسم کشور که ما سر برنامه ملی گندم کار کردیم. این برنامه ما را تصویر واضحی میده که در کدام ساحات در بخش گندم چی در قسمت تحقیقات باشه، چی در قسمت سکتور خصوصی باشه، تخم اصلاح شده باشه، سیلوها باشه، ذخایر استراتژیک ما و آسیابا باشه، سرمایه گذاری صورت بگیره که ما بتانیم به خودکفایی برسیم یا نزدیک شیم. این برنامه است که ما را میتونه با ما طرف سوق بده و این کار ما عملا آغاز شده، دید واضحی بر از این طرح شده و اثر از سال نو کارهای عملی زی آغاز میشه.
یک مسئله دیگه که بازم افغانستان از اون رنج میبره موضوع کشت مواد مخدر و کوکنار است که نیاز است به کشت بدیل آن. وزارت زراعت در قسمت توزیع تخمای اصلاح شده و همچنان در قسمت ترویج کشت بدیل مواد مخدر برنامه مشخص داره، البته برنامه‌ای که در همکاری با وزارت‌های دیگه، وزارت‌های سکتوری دیگه پیش برده شده، چون این برنامه وجود داره.
تمرکز سرعت سرزی است که ما چطور بتانیم عاید دهقان بلند ببریم، سطح تولید بلند ببریم، ضایعات کم کنیم، کیفیت خوب، نهال خوب، گندم خوب، تخم اصلاح شده خوب معرفی کنیم. واضح است وقتی که یک دهقان، یک باغدار ما از زمینی که داره عایدش بلند بره یا بفهمه که ما عاید مناسب گرفتم میتونم، او خود به خود به اون طرف توقع ما، پیشبینی ما است که باید به اون طرف بره. البته در بعض مناطق همین کار صورت گرفته دیگه. تلاش ما است سر زراعت است، تلاش ما است که کدام نبات ها کیفیت خوبتر داره که عاید بهتر بر دهقان ما بیاره. مثال های زیاد است، زعفران ما، انگور ما، انار ما، پسته. از یک جریب چقدر عاید میگیره؟ از یک جریب زمین ما زعفران یک دهقان ما چند عاید میگیره؟ یعنی وقتی که یک دهقان عایدش بلند بره، این واضح است که خود به خود او یک دور په نیاز داره که با فامیل خود مصرف کنه دیگه. تلاش مایی است و این برنامه است که ما همراه ادارات دیگه شریک میسونیم کنه، هم مردم و مردم که کار میکنه آگاهی رو بلند ببره که ما راه های دیگه وجود داره. زراعت میتونه تأخیر بیاره، زراعت میتونه اساسا شکل زندگیشانه، اما کیفیت زندگیشانه از اولادشانه تأخیر بده.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب بازی که برای ما فرصت دادیم.
تشکر شما.
یاریمون رفت و رفت و بر نگردی یادیم نمیره لحظه یه دو چشمه چشمه گیریه کردی یادی تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه ناس چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم